ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر دفاع عراق می گوید کشورش با هماهنگی ایران و ترکیه کنترل نقاط مرزی اقلیم کردستان عراق را به دست می گیرد. حکم بازداشت 117 پرسنل نظامی ارتش ترکیه صادر شد. شورای حقوق بشر ملل متحد با اعزام بازرسان جنایات جنگی به یمن موافقت کرد. درود شنوندگان ارجمند. وزیر دفاع عراق عرفان محمود الهیالی میگوید نیروهای نظامی آن کشور قرار است کنترل قرارگاه‌های مرزی اقلیم کردستان را به دست گیرند. بنابر بیانیه وزارت دفاع عراق این اقدام با هماهنگی تهران و آنکارا انجام خواهد شد. پیشتر برخی مقامات عراقی به آسوشیتد پرس گفتند که از روز شنبه نیروهای نظامی عراق با برپایی نقاط کنترل مرزی بیرون از مناطق تحت کنترل نیروهای کرد اختیار مرزهای اقلیم کردستان را به دست می‌گیرند. پس از همه پرسی استقلال اقلیم کردستان، حیدر العبادی نخست وزیر عراق از مقامات اقلیم خواست تمام فرودگاه‌ها و مرزهای زمینی را در اختیار دولت بغداد قرار دهند. بنابر خواست بغداد از ساعت 6 بعد از ظهر امروز به وقت محلی کلیه پروازهای خارجی به مقصد فرودگاه‌های اقلیم و از آن فرودگاه‌ها به خارج از اقلیم متوقف شده است. به حکم دادستان‌های ترکیه امروز حکم بازداشت 117 پرسنل نظامی ارتش آن کشور به اتهام ارتباط با فتح الله گولن صادر شده است. دولت ترکیه می‌گوید گولن روحانی ناراضی که اکنون در ایالات متحده ساکن است حامی اصلی اقدام به کودتای سال گذشته بوده است. بیانیه پلیس ترکیه هم که همزمان صادر شده حکایت می کند که عملیاتی در 45 استان آن کشور برای دستگیری این افراد آغاز شده است. پس از کودتای نافرجام تیر ماه سال 95 تا کنون بیش از 50 هزار تن زندانی شدند و 150 هزار تن نیز به جرم ارتباط با آنچه سازمان ترور فتح الله خوانده می شود از کار معلق شدند. فتح الله گولن اتهامات درباره برنامه ریزی کودتای سال گذشته را رد کرده است. شورای حقوق بشر ملل متحد امروز با اعزام بازرسان ویژه جنایات جنگی به یمن موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه پیش از این عربستان سعودی با تحقیق مستقل بین المللی در این خصوص مخالفت کرده بود. بر اساس قطعنامه‌ای که به تایید اکثریت شورای حقوق بشر سازمان ملل رسید، رئیس شورا زید رعد حسین مأموریت یافت تا 3 بازرس را به یمن اعزام کند. این بازرسان قرار است مطالعه جامع در مورد تمام موارد اتهامی تجاوز و نقض حقوق بشر از جانب هر دو طرف درگیر در یمن را انجام دهند. از زمان ورود نیروهای ائتلاف منطقه‌ای به زعامت عربستان سعودی به جنگ داخلی یمن علیه شورشیان حوثی در بهار سال 1394 تا کنون بیش از 10,000 غیر نظامی در فقیرترین کشور عربی جان خود را از دست دادند. شرکت ائتلاف منطقه‌ای در این جنگ به درخواست دولت عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن صورت گرفته است. تهران متهم به حمایت از شورشیان شیعی حوثی یمن است. آیت الله علی سیستانی روحانی ارشد شیعی و از مراجع مقیم نجف مخالفت خود را با جدایی اقلیم کردستان عراق اعلام کرده است. پیام وی را احمد صافی نمایندهش در نماز جمعه کربلا اعلام کرد. این اولین واکنش این مرجع شیعی به همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق محسوب می شود. به گزارش رویترز آیت الله سیستانی در پیام خود آورده است که هر تلاشی برای جدایی اقلیم پیامدهای نامطلوب برای به گفته وی شهروندان کرد در پی خواهد داشت. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در میهمانی این هفته سوسنی بازیگر.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما سوسن تسلیمی است. خانم تسلیمی که از مشهورترین بازیگران تئاتر و سینما ایران است و بسیاری از منتقدان او را بهترین بازیگر زن تاریخ سینمای ایران می‌دانند. او بیش از 40 سال سابقه هنری دارد و بعضی از ماندگارترین نقش‌های سینمایی را در فیلم‌های بهرام بیضایی ایفا کرده است که درخشان‌ترین آن از دیدگاه کارشناسان در فیلم باشو غریبه کوچک است. خانم تسلیمی کار خود را پس از پایان تحصیلات در دانشکده هنرهای زیبای تهران در تئاتر شروع کرد و با کارگردانان بزرگی همچون آربی اوانسیان و حمید سمندریان همکاری کرد. با تنگتر شدن عرصه فعالیت هنری برای او پس از انقلاب ایران، سرانجام در سال 66 به سوئد مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنریش به زبان سوئدی با موفقیت ادامه داد و هم‌اکنون یکی از شخصیت‌های فرهنگی شناخته شده در آن کشور است. او در کنار بازیگری و کارگردانی، مسئولیت‌های فرهنگی نیز در آن کشور بر عهده دارد. او در استکهلم زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. خانم تسلیمی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. طبق معمول اگه ممکنه به من بفرمایید که پنج شخصیتی رو که شما به مهمانی شام میخواین دعوت کنید کیا هستن؟
خیلی ممنون از لطفتون. منم به نوبه خودم تشکر میکنم که منو دعوت کردید به برنامه‌تون. پنج نفری رو که من انتخاب کردم، یکی خانم لورتا هست، هایرا پتیان، دومی آقای عباس نروندیان، سوم آقای حمید سمندریان، چهارم آقای نصرت کریمی و پنجم آقای پرویز فنی‌زاده.
من حتما بعداً از شما میپرسم که برای مخاطبان ما توضیحات بیشتری بدید در مورد هر یک از مهمانانی که شما دعوت کردید، ولی قبل از اون خانم تسلیمی عزیز، میخواستم ببینم شما برای مهمانانتون چه موسیقی میخواییم پخش کنید؟
سونات مهتاب بتوونه.
به 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 به، یکی از زیباترین ها. شما مهتاب چرا دوست دارید خانم تسلیمی؟
من یادم از دوران خیلی قدیم، شکنم دوران نوجوانی کودکی بود که این موسیقی رو دوست داشتم. خیلی دلنشینه، خیلی هم آدم شاد میشه و هم یک اندوهی توشه. به نظر من اینه که یک به اصطلاح یک حالت دوگانه داره و همچنین فکر کردم اگر که آدم مهمان داره، مخصوصا مهمان در شب، موسیقیه که خیلی آرومه و دلنشینه.
اولین مهمانتون گفتید خانم لورتا است که فکر کنم از قدیمی‌ترین هنرپیشه‌های ایرانه دیگه.
خانم لورتا، خوب همونطور که فرمودین، خیلی از هنرپیشگان قدیمی، از هنرپیشگان میزنه که بسیار در سالهای پا به صحنه گذاشت که رفتن زنان روی صحنه متداول نبود. البته باید بگم اون زمانی هم که من اسمش شنیده بودم، ایشون در ایران نبود، از ایران رفته بود بعد از کودتایی که اتفاق افتاد در اوایل سال 30 با همسرشون آقای نوشین، ولی اسمشون همیشه بود. اسم تئاتر که می اومد ایشون هم بودن، چون من خودم توی خانواده تئاتری بزرگ شدم.
ولی خانم لورتا بعد از کودتا رفت، دوباره برگشت، نه فکر کنم سال 42 اوایل 40 دوباره برگشت دیگه. دوباره
بله 32 ایشون رفتن، 42 برگشتن، ولی در سالهای 50 بود که به دعوت کارگاه نمایش وارد این مجموعه تئاتری شدن و خب خیلی خوب شد. من اونجا بود که من اولین بار دیدمشون.
شما در یک نمایش هم باهاش بازی کردید، نه؟ فکر کنم بله. در قدیم همون خلوت بله. خفتگان بود، نه؟ فکر
بله کنم. خلوت خفتگان بود. اینم باید بگم خانم لورتا اومدن تو کارگاه نمایش، خوب برام اولین بار دیدم، فوق‌العاده بود. بسیار خانم با شخصیت، بسیار موقر و راحت و متواضع، مهربون و به زودی خودشون رو وقف دادن با نوع بازیگری که دون زمان در سالهای 50 اصطلاح مدرن تر شده بود و کارشون در نمایشی که برای آقای آربی اونسیان بازی کردن همانطور که بوده این همراه با خانم فهیمه راستگار و آقای مجلل فوق العاده بود. من یادم آقای بیژن صفاری بعد از این نمایش اومدن دستشون رو بوسیدن گفتن خانم لارتا به خونه خودتون خوش اومدید.
به به.
خیلی بله فوق العاده بود و ایشون کار کردن. اینی که فرمودین نمایش خلوت خفتگان رو در سال 1356 ما در تئاتر چهارسو به افتخار ایشون تقدیم بهشون کردیم برای 50 سال سابقه بازیگری در تئاتر ایران. و خاطره که من دو تا نمایش باشون بازی کردم، یکی نمایش یولف کوچک بود که اونجا زن موش رو بازی میکردن، نمایش اثر ایبسن، و یکی نمایش خلوت خفتگان. روی اون دو نمایش خیلی رو من تاثیر مثبت گذاشتن. بعد از اون که به افتخارشون اصطلاح این مراسم یاد شده، نمایششون تقدیم شد، دیگه بعد از اون انقلاب شد که ایشون رفتن به اتریش نموندن. در واقع آخرین کارشون هم بود. در خلوت خفتگان ما ارتباط خیلی خوبی داشتیم. من یه چیزی هیچ وقت یادم نمیره، نمایش در سه پرده بود. در پرده سوم مادر میمیره، به صورت جسد روی صحنه حضور داره. آقای اوانسیان گفتن خانم لورتا سخت هست شاید براتون نیم ساعت نیم چند دقیقه بشینین روی صندلی روی صحنه به حالت جسد، میخواین شما برین نباشین استراحت کنین، پای سر ما مجسمه میذاریم جای شما. گفتش که نه، حتی نقش جسدم نقشه، من خودم بازی خواهم کرد. این خانم در حد بیشتر از نیم ساعت روی صندلی نشستن به شکل جسد. اصلا من هیچ وقت یادم نمیره. ایشون ستاره بودن، ایشون به اصطلاح بانوی اول تئاتر ایران بودن.
به مهمان دوم شما، آقای عباس نربندیان.
آقای عباس نربندیان رو هم من باشون وقتی مستقیما آشنا شدم در کارگاه نمایش بود که ایشون مدیر کارگاه بودن. قبل از اون اسمشون شنیده بودم به دلیلی که نمایش پژوهشی ژرف و سترک اجرا شده بود. برای من خیلی جالب بود، ایشون اصلا هیچ وقت با تئاتر تا قبل از این ارتباطی نداشتن. به گفته خودشون هیچ وقت تئاتر نمایش رو ندیده بودن، حتی دیپلم هم میگن نگرفتن، ولی در تابستون‌ها توی دکه روزنامه فروشی پدرشون کار میکردن. ولی در همون 18 19 سالی خیلی خیلی جوان بودن نمایش پژوهشی رو نوشتن اینا، و به گفته خودشون هم ننوشتن که اجرا بشه. حتی اونایی هم که خونده بودن چیزی ازش دریافت نمیکردن، چون دیده اون دوره دیده ما به نمایش و نمایش نامه یه شکل دیگه بود. ایشون اصلا یک نوع جدیدی نوشتن.
نوع جدیدش در چی بود؟ مثل که خیلی بیپروا بوده دیگه نمایش نماش، درسته؟ از
بله.
همه چی استفاده میکرده.
بله بله، نوع جدیدش این بود. ببینیم ما نمایش نامه نویسیمون تو اون دوره این بود که به اصطلاح میگن یه خط سنتی داشت. ایشون همه اینا رو شکوندن، یعنی به اعتقاد من یک جوری به دنیای شعر نزدیک میشد سبک نوشته هاشون. و حتی پژوهشی که اون موقع مطرح شد همه گفتن آخه این چجوری میشه اجراش کرد، و به هر حال آقای اوانسیان گفتن من اجرا میکنم. خب اجرام شد و عکس العمل هایی رو برانگیخت. یک عده خیلی دوست داشتن، یک عده هم طبیعتاً گفتن که دوست نداشتن به عکس العمل های شدید.
فکر کنم آدم های پیش رو همیشه اینطوری هم دیگه، با این کار جدید بکنی یه عده خوششون نمیاد.
بله. همیشه همینطوره، شما در مقابل کار جدید، یک پدیده جدید، سبک جدید، همیشه عکس العمل وجود داره. عکس العمل مثبت به عکس العمل عملهای خیلی تند منفی، برای اینکه این اثر جدید به اصطلاح عادتهای ذهنی ما رو میشکنه. آقای نربندیان به این طریق خیلی تاثیر گذاشتن توی تئاتر ایران روی نسل خودشون و نسلهای آینده. اونی که اشاره کردین، اون جواب اون سوالتون رو بدم که ازش رد شدم، بله نوشته هاشون بسیار بی‌پروا بود، راحت رک سریع. یعنی ما اون دوره حرف های به اصطلاح فحش و ناسزا و اینا توی تئاتر یه جوری معمول نبود، تئاتر کمی مؤدب بود. ایشون اصلا پروایی نداشت، بنابراین از این نوع زبان استفاده میکرد، چون به اعتقاد ایشون این نوع زبان در مردم کوچه و بازار وجود داشت. اصولا تو هر ملتی داره این نوع زبان رو. بسیار آدم میانه حالی نبودن، ملاحظه کاری نبودن، منظورم اینه.
تا اونجایی که من یادمه بعد از انقلاب کارگاه نمایش تعطیل شد و ایشون مدتی هم زندانی شد، ولی بله. بعد مرگ تراژیکی هم داشت. چطور شد خودکشی بله. کرد؟ شما اطلاع دارید؟ یعنی
نه خیر، متاسفانه من ایران نبودم، خودم اون موقع شنیدم و خیلی متاسف شدم. ایشون نمیدونم چه مدتی در زندان بودن، بی خود و بی جهت بود، یعنی هیچ چیزی هم بر علیه ایشون وجود نداشت. میگن که حتی یک اینجور اینایی که من شنیدم میگن یک قاضی رد شد از زندان، اون بر با ایشون رو دید، گفت تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت من اینم و اسمم اینه، اینجا زندان. برای چی؟ گفت خودم هم نمیدونم. بعد صحبت کرد با اون مسئولین اون زندان، گفت ایشون که کاری نکرده، برای چی تو زندانی؟ ولش کنیم بره. در رو بردن گفتم برو، یعنی هیچ دلیلی برایشون وجود نداشت و من تقریبا یادشون رفته بود که این تو زندانه. من فکر کنم تأثیرات اون دوره زندان و همین که دیگه نمیتونستن تئاتر کار بکنن، اینا خب تأثیر خیلی منفی گذاشت.
بله بله، خیلی هم جوان بود، تا اونجایی که من میدونم هم حدود 40 خورده اینا بود که
40 سالشون
بود که خودکشی کرد.
نواری هم هست موقع مرگشون، نواری هست از صحبتاشون و این نوار در هنگام مرگشونه، یعنی آخرین کلماتشون وقتیه که دیگه بله فوت کردن. یعنی در طولی که ایشون به اصطلاح تموم میکنن توی نوار صحبت کردن. تراژیک آدمی با این استعداد که ما داشتیم به هر حال خوب خیلی خیلی غم‌انگیزه.
مهمان سومتون حمید سمندریان که ایشون هم از نمایش نویسان بزرگ ایرانه. آقای سمندریان شما چطوری میشناسی؟ چه خاطره ای دارید؟
بله. آقای سمندریان از این جهت برای من خیلی عزیز هستن که من اولین باری که به صورت میشه گفت حرفه‌ای روی صحنه تئاتر رفتم با ایشون بود. ایشون استاد بازیگری و فن بیان منم بودن در دانشکده هنرهای زیبا. ایشون به در تحصیل کرده آلمان بودن ولی در یه رشته تکنیک کار میکردم، فکر میکنم رشته مهندسی شوفاژ.
بله مهندسی تأسیسات بودن.
بله بله درسته. بعد ایشون در همونجا تحصیلات تئاتریشون توی آلمان بود. برای من از این جهت آقای سمندریان مهم هستن که ایشون هم به نوعی با تئاتر مدرن کار میکردن، تئاتر معاصر غرب. ما خیلی مدیون آقای سمندریان هستیم برای معرفی این آثار کشورهای اروپایی. بسیاری از آثار اروپایی که ترجمه شده به دلیل همت ایشونه.
کرگدن یکی بله. از اونها بود. دایره گچی قفقازی بود.
درهای بسته ژان پل سارت بود.
بله. شما آقای سمندریان خب میشناختید، چه جور شخصیتی داشت علاوه بر کارهای مهمی که در تئاتر ایران انجام داد؟
ایشون بسیار به دیسیپلین اعتقاد بود، نظم و ترتیب.
فکر کنم آلمان درس خونده بود، برای این بود شاید خانم.
بله بله کاملا. یعنی واقعا محصول آموزش در تئاتر آلمان بود و بسیار عصبانی میشد اگر که شما یک دقیقه دیرتر میومدی، اگر که نظمی رو رعایت نمیکردی. همزمان با این روی خیلی جدی و محکم و مصممی که داشتن، شدیداً مهربون بودن، شوخ بودن، صمیمی بودن. این تلفیق این دو خصوصیتی که داشتن خیلی کار ایشون رو مثلا دلنشین میکرد. ایشون این لزوم رو میدیدن که باید تئاتر غرب ما ارتباط داشته باشیم، بشناسیم، فقط به خودمون نگاه نکنیم، دریچه ای باز کنیم به طرف کشورهای دیگه، با فلسفه تئاتر غرب آشنا بشیم. و یه چیزی هم خب ایراد میگرفتن، آقای سمندریان به هیچ وجه دوست نداشت نمایشنامه ایرانی کنه اصلا. یعنی اعتقادشون بود ایران تئاتر نداره، اینا میگفتن.
مثل که با نمایشنامه نویسان ایرانی رو هم زیاد قبول نداشت به یک عبارت.
نه فکر نمی، البته صریحا هیچوقت به من نگفتن، یعنی من مستقیما نشنیدم، ولی بله اونقدر ها قبول نشدن. منظورشون این بود که ما تاریخ اطاعت به اون شکل نداریم.
آقای سمندانیان تا اونجا که من یادم بعد از انقلاب یه مدتی مثل که تصفیه شد در دوران انقلاب فرهنگی، بله. ولی بعدا دوباره به اطاعت برگشت.
بله ایشون نذاشتن کار بکنن، چون ایشون دایره گچی قاضی رو کار کرده بودن، گفتن که به اتهامی که ایشون کمونیستن جلوی کارشون رو گرفتن، ولی یه رستورانی هم باز کردن که امورات زندگی مالیشون رو بگذرونن. فکر کنم یکی دو سالی اون رستوران یک رژه شکست خورده ای بود که خوشبختانه درش بسته شد. آقای سمندانیان من خیلی خوشحالم که دوباره به تئاتر برگشتم و یه کارایی رو بعد از اون انجام دادم.
ایشون هم 3-4 سال پیش فوت کردن، یاد ایشون هم گرامی میدیم.
یادشون گرامی.
میریم به مهمان چهارم شما، آقای نصرت کریمی که همچنان در 90 خورده سال کار میکنه.
آقای کریمی برای من خیلی از این جهت جالبن که ایشون میتونم بگم در تمام قسمت‌های هنر نمایش و فیلم ایشون به یه شکلی کار کردن و کارشون هم خوب بوده. ایشون کارگردانی کردن، بازیگری کردن، عروسک سازی رو خیلی خیلی تبحر داشتن و گاهگاهی میشد همه این کارها در یک فیلم بود.
خانم تسلیمی فکر کنم دو تا از فیلمایی که ایشون هم بازی کردن توش هم کارگردانی و نویسندگیشو کردن، یکی محلل، یکی دورشکشیه. محلل به خصوص خیلی گل کرد و بعدش هم براش مشکلات ایجاد کرد بعد از انقلاب. درسته؟
بله کاملا. یکی از چیزایی که من همیشه وقتی من محلل رو دیدم و دورشکشی رو، من یاد فیلمای ویتوریا دسیکا افتادم و بعد متوجه شدم همون سالا که ایشون دستیار ویتوریا دسیکا بودن زمانی که در ایتالیا بودن و بسیار تحت تاثیر نئورالیسم ایتالیا بودن. شما اگه توجه بکنید کارای ویتوریا دسیکا رو خیلی انتقادی بر سنت ها، بر مذهب، بر خیلی به اصطلاح ریشه های سنتی ایتالیا رو مطرح میکنه و با یک نگاه طنز بهش نگاه میکنه. و همین کار آقای کریمی مثلا اگر همینطور که شما اشاره کردید در محلل میتونیم ببینیم که ایشون هم علاقهشون بیشتر به این سمت بود.
یه کارشون هم که خیلی ایشون رو بین توده های مردم محبوب کرد، نقش آقا جان در سریال دایی جان ناپلون بود دیگه، درسته؟ بله. اونم خیلی نقشش عالی بود.
خیلی نقش خیلی خیلی اونجا محبوبشون کرد. یک چیزی که آقای ایشون داشتن، خیلی راحت بودن در بازیاشون. نقش بازی نمی کرد، آدم فکر نمی کرد نقش داره بازی می کرد، فکر خودشه. برای من فوق‌العاده است آدمی که در تمام رشته های مربوط به فیلم و تئاتر به اصطلاح آشنایی دارن، تبحر دارن و یکی از شخصیت های خیلی مهم تاریخ سینما و تئاتر.
میریم به مهمان بعدیتون، آقای فنیزاده که ایشون هم یکی از عجوبه های تئاتر ایرانه، درسته؟
بله کاملا درسته. من چرا ایشون انتخاب کردم؟ من که ایشون هم در جوانی فوت کردن، یعنی مریض شدن، ولی خب از دنیا رفتن.
حدود بازم 40 سال، نه حدود اوایل 40 بود فکر کنم.
بله
دیگه حدود 40 سال فوت کرد.
بله ایشون هم
مثل آقای نلبندیان
بازیگر خیلی خوب بود. حضور صحنه ایشون فوق العاده بود. یعنی اینو من میخوام بگم براتون آقای سبا، حضور صحنه چیزیه که همیشه مثل معماست. بعضیا دارن، بعضیا ندارن. شما با هیچ تکنیکی، با هیچ کاری به اعتقاد من این حضور صحنه ای رو نمیتونی به دست بیاری. یه چیزی که هست یا نیست. ایشون داشتن. آدم بسیار خوبی بود. مهربون بود، متواضع بود، راحت بود، صمیمی بود، خیلی حساس بود. این که مثل نقش در عمقش فرو میکرد، عمق نقش رو کشف میکرد، همیشه نقشاش گوناگون بود، شبیه همدیگه نبود. مثلا ایشون سریال هایی که بازی کردن، شما نقشه سینماشون تنگسیر بود یا دایجا ناپلئون رو بازی کردن یا سلطان صاحب قران رو نگاه بکنید، مقایسه کنید با معلم رگبار. زمین تا آسمون با هم فرق داره.
بله. مشخاصم با معلم رگبار دو چهره کاملا متفاوت هم.
کاملا شما مشقاسم رو میبینید، فرمیزاده رو نمیبینید. شما میرین رگبار میبینید، آقای حکمتی رو میبینید، فرمیزاده کاملا با هم فرق داره. این آدم اون نیست، خودشون رفتن ولی خب اون آثار خوب ازشون هست و برای هم همیشه به یاد موندنی هستن.
اینایی که شما انتخاب کردید اینا بزرگان سینما و تئاتر ایران هستن، یاد همشون گرامی. ولی خانم تسلیمی، حالا اینا به هر حال مهمان مجازی هستن در منزل شما برای شام. شما که خودتون اهل شمال هستی و در شمال به غذا اهمیت میدن، برای این مهمونا میخواین غذا چی درست کنید؟
حالا من یه چیزی بگم آقای صفوان، تعدادی از این مهمانان من از درگذشتگان هستن. من نمیدونم آیا نیازهای ما مردم زمینی رو دارن یا ندارن، غذا میخورن.
شما تصور کنید که اینا
فقط من موندم
آقای نوزاد کریمی. نه شما تصور کنید که زنده هستن اومدن منزل شما، هم بیدن میخواید چه غذایی بدین.
بله من حالا چیزی که خودم دوست دارم که کاش میبود، من فکرم از همون غذاهای شمالی، یکی ماهی سفیده که خودم خیلی دوست دارم، بعد یک غذای دیگه ای هم هست، غذای شمالی که خیلی ناشناسه از نظر مردم، شاید شما بدونین آقای سبا که خودتون اهل شمال هستین، اسم اناربیچ.
اناربیچ بله. حالا شما حالا برای مخاطبان ما توضیح میده که اناربیچ چیه.
خب اناربیچ همون دربار تلفیقیه از فسنجون و مثلا سبزی های قرمه سبزی.
بله درست.
یعنی شما فسنجون رو و همون شکلی که درست میکنین، فقط سبزی کاملا همون سبزی قرمه سبزی رو به صورت سرخ شده که سوخت قرمه سبزی میزنم، میتونم بریزن توی این
فسنجون.
که فسنجونی که درست کردیم،
فسنجون رو قرمه سبزی رو قاطی میکنی به اصطلاح.
بله ولی اصلا لوبیای قرمه سبزی اینا هیچ کدوم نیست، فقط سبزی های معطره.
میرسیم به تقریبا پایان برنامه ما. 5 تا مهمان شما که سونات مهتاب بتوون شما براشون گذاشتید، براشون اناربیج گذاشتید، سر میز شام نشستید. حالا خانم تسلیمی اونجا چه خبره؟ چی درباره چی صحبت میکنید؟
این آدمایی که من انتخاب کردن یک جاهایی با هم خیلی نزدیکی دارن از نظر روش کاری و یه جاهایی با هم خیلی اختلاف دارن. مثلا فرض کنید خانم لورتو با فرمیزاد دو سبک کاملا مختلف بازیگری، یا اگه بگید آقای نلبندیان خب نویسنده هستن و نویسنده این گروهه، و یکی این که آقای سمندریان، من فکر کنم خیلی با هم فاصله دارن از نظر سبک کاری. آقای نلبندیان اصلا به هیچ وجه توی رده نمایشنامه های مترادف و متداول کلاسیک نبود، سبک خودشو مینوشت و نمایشنامه نویس ایرانی هم بود که خوبه که دقیقا سر میزی شام که آقای سمندریان هستن این نمایشنامه نویس ایرانی باشه که بتونن با هم صحبت بکنن و به اصطلاح یک نقاط مشترک فکر با هم پیدا بکنن. من فکر میکنم این صحبت ها همزمان که موسیقی گوش میدن و از آن میخورن گاهگاهی بشه به صورت صحبت و دست ها و گفتگوهایی بشه در زمینه یه هنره نمایش و سالهایی که گذشت و خاطراتشون و زندگیشون.
بسیار عالی خانم سوسن تسلیمی، خیلی متشکرم از شما که در برنامه میزبان شرکت کردید. خیلی از شما ممنون.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، لطفتون زیاد.